اصول استاد قاینی چهارشنبه 20 بهمن 95 جلسه 8.
متعرض حکم قسم ثانی به حسب اصطلاح شیخ و آخوند شد. نسبت به قسم اول همان طوری که گذشت کلام آخوند رو اینجور تقریر کردیم، گفتیم منظور ایشون اینه که استثناء از حیث حالت سابقه محضوری در جریانش نیست، در جایی که متیقن فردی بوده و شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقاء همون فرده. منظور مرحوم آخوند این نیست که اینجا شما هم میتونید استصحاب کلی کنید هم استصحاب فرد کنید. جریان استصحاب در کلی یا فرد تابع اینه که موضوع حکم شرعی چیه. اگر موضوع حکم شرعی فرده، ولو شما شک در بقاء کلی هم دارید، استصحاب در فرد جاریه. و اگر موضوع اثر شرعی کلی به اصطلاح کلیه، ولو شما یقین به تحقق فرضم دارید، استصحاب خود کلی جاریه. این مطلب رو دیدم دیشب، مرحوم اصفهان قدس سره هم همینجور کلام مرحوم آخوند رو متعرض شده و به همین بیان که اینگونه نیست که در جریان استصحاب به لحاظ کلی و شخص ما حر و آزاد باشیم، چون موضوع استصحاب باید شیعی باشه که موضوع اثر شرعی باشه، به لحاظ اون اثر شرعی مترتب استصحاب بناس جاری بشه. ولذا اگر موضوع حکم شارع شخص بود، مثل مثالایی که دیروز گذشت، استصحاب کلی اصلا دیگه معنا نداره. اگر موضوع زوجیت و ملکیت و بقای وکالات شخصه که شخصه، خب شما معنا نداره بگید انسان اینجا وجود داره، چون با استصحاب وجود انسان اگر بخواید اثبات وجود شخص رو بکنید، این از اوضح اصل مثبته. این طرفش خیلی روشنه. و اما عکسش، شما با استصحاب فرد بخواید اثبات کلی بکنید، از باب این که اگر بنا فرد وجود داشته باشه لا محاله باید کلی وجود داشته باشه، چون که فرد مصداقی است از کلی در حقیقت. کلام اینه که اینم همون محضور رو داره، چون که فرض اینه که شما اتفاق شخص رفتی که میکنید، معناش اینه که شخص به خصوصیتی، اگر شخص به خصوصیتی موضوع حکم نیست، اصلا استصحاب درش دلیل استصحاب قابل تطبیق نیست. موضوع حکم شرعی به وجوب اجابت المضطر شخص مضطر هر انسانیه. شما استصحاب بکنید بقای زید رو، زید موضوع حکمی تا بخواد اصلا استصحاب درش جاری بشه. مرحوم آخون قدس سره دیدگاه اسکندری توجهی دادن که مرحوم آخون در حاشیه رسائل یه مطلبی رو ذکر کرده، بیشتر دیدم مرحوم اصفهانی هم این مطلب رو از مرحوم آخون در حاشیه رسائل ذکر میکنه که استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی از قبیل لوازم خفیه است که میخواد اثر مترتب بشه. یعنی با استصحاب بقای فرد اثر کلی رو بار میکنیم، چون عرف دیگه بین وجود فرد و وجود کلی تفکیک و انتکاکی نمیبینه، ولو لازمه عقلی وجود فرد وجود کلیه، اینطور نیست که عینیت باشه، اما یه از قبیل لوازم خفیه است. وقتی که بنا شد فرد وجود داره که انه به اصطلاح کلی هم وجود داره، عرف بین فرد و کلی تفکیک نمی کنه. نه اینکه اونجایی که کلی اثبات بشه اثر فرد و اینجا رو خوب عرف می فهمه. اگر گفتن انسان وجود داره معناش این نیست که زید وجود داره، با اثبات کلی اثبات فرد خیلی اصل مثبته، اما عکسش این گونه نیست. با اثبات فرد اثر کلی این عرفیه، این از قبیل لوازم خفیه است. عرف دیگه میگه حالا که زید هست بابا انسان هست دیگه. اون دقت فلسفیه که وجود فرد ملازم با وجود کلیه عقلا. به نظر عرفی که انه اثر اثر کلی بر همون فردم مترتبه، اثر کلی بر فردم مترتبه، ولذا از باب خفای واسطه این رو مطرح فرمود. ولیکن همون طوری که دیروز گذشت، استصحاب بقای کلی فرع اینه که و همینطور استصحاب شخص فرع اینه که اون مستصحاب شما اثر داشته باشه. بحث این که حالا شما میخواید بگید اثر کلی اثر فردم هست لوازم خفیه، این یه مبتنیه بر همون استثنائیه که شیخ فرموده. این استثناء استثنای شیخ از اصل مثبته، خلاصه مبتنیه بر اونه که اگر گفتیم اولا این از لوازم خفیه است و بعدم در لوازم خفیه محضور مثبتیت نیست، خیلی خوب اینجا استثاب جاریه. ولیکن معروف بین محققین متأخرین اینه که در لوازم خفیه استثاب حجت نیست، و این استثنایی که در کلام شیخ آمده خود شیخ قائل به این استثنا، همه ملتزم نشدن به این استثنا. خب بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض قسم ثانی شد، و اون این که منشأ شک ما در بقاء جامع تردد موجود سابق متیقن ما بین مقطوع الارتفاع و حالا مقطوع البقا یا محتمل البقا، به بیانی که دیروز گذشت. مرحوم آخون قدس سره گفت ارکان استصحاب در این قسم هم تمامه، ولذا استصحاب در این قسم باید جاری باشه. چگونه ارکان تمامه؟ فرمود یقین ثابت میخواید، شک لاحق، شما یقین به جامع دارید و شک در بقای جامع، ولو بقای جامع عقلا منوط به این باشه که اونی که موجود بوده سابق وجود کلی در ضمن اون فرد طویل بوده، در این صورته که اون کلی در ظرف شک و متأخر باقیه. شک دارید که الان آیا انسانی هست یا انسانی وجود نداره؟ اگر انسان مردد بود بین قصیر العمر و طویل العمر، خب قصیر که مرتفع قطعا، شکتون در بقاء کلی احتمال استمرار کلی بند به اینه که خلاصه اون موجود اون فرد طویل العمر بوده تا اینکه در زمان متأخر باقی باشه، ولیکن این قضیه مخل به جریان استصحاب در ناحیه کلی نیست. بالاخره شما وجود کلی معلول هر چه میخواد باشه، عقلا شما کلی را وجودش را میدانید، استمرار کلی بر شما مشکوکه، ولو استمرار این کلی در حقیقت معلول وجود اون فرد طبیبه، ولیکن همین حیثیت، حیثیت شک در بقا کافیست برای جریان استصحاب، و اما اون حیثیت تعلیلیش مقدم جریان استصحاب نیست. تا شما بگید خب من شک در بقا کلی که دارم معلول اینه که آیا اونی که قبلا محقق شده فرد طویل بوده یا نه، و استصحابم در فرد طویل که انه نفی فرد طویل رو میکنه. بعد مرحوم آخون قدس سر رو فرمود بله بر اساس علم اجمالی آثار افراد هم مترتبه، ولی ما با استصحاب نمیخوایم اثر فرد بار کنیم، ما با استصحاب میخوایم اثر جامع بار کنیم، ما با استصحاب حیات اثر مشترک بین حدث اصغر و اکبر در اون مثال و بین حیات شخص و شخص دیگر در اون مثال دیگر، اونو میخوایم بار کنیم. و اما آثار مختص که فرد طویل یه اثری داره، فرد طویل اثرش اینه که پس بنابراین وکلای او الان منعزل نیستن، اثر اون فرد طویل اینه که اموالش به ورثش منتقل نشده. ما اینا رو با استصحاب حیات یک شخصی اینجا نمیخوایم بار بکنیم. اگر این آثار احیانا بار بشه به ملاک علم اجمالی امرون، و ترتب آثار به ملاک استصحاب امرون آخر. تا اینجا دیروز گذشت. حالا این قول، حالا رسیدیم به همون عقل سببی و مسببی. این قول که شک شما در بقای کلی مسبب و معلول از احتمال حدوث اون فرد طویله، و اگر شما هنری داشتید که اون فرد طویل رو به هر بیانی نفی کنید و بگید اون فرد طویل محقق نشده، شما شکی در بقای کلی نخواهید داشت. شما نمیدونید اینجا آیا انسان باقیه یا نه، انسان باقیه یا نه منشأ شکتون اینه که آیا اون فردی که محقق بوده قبلا فرد قصیر العمر یک ساعته بوده، یا اینکه نه فرد دیگریه که طویل العمر یا قطعا یا احتمالا. خب شما اگر با استصحاب خودتون یا مرحوم آخون قبول دارید که استصحاب در ناحیه فرد طویل برای در کلی اثبات فرد طویل که نمی کنه، استصحاب بقاء انسان اثبات نمی کنه که در این مورد فرد طویل قبلا بوده و باقیه، استصحاب رو میخواید بگید اثبات میکنه وجود انسان و مایی رو، حیات انسان و مایی رو. خب اگر بناس شک در بقای حیات انسان معلوله اینه که اینجا فرد طویل حادث شده باشه تا اینکه الان باقی باشه، چون اگر اونی که حادث شده قصیر العمر بوده یک ساعت بوده الان قطعا مرتفع شده، پس احتمال بقا مسبب از احتمال حدوث فرد طویله. استصحاب میگه فرد طویل حادث نشده، انسان طویل العمر اینجا حادث نشده. نگید که استصحاب این معارضه به استصحاب اینه که انسان قصیر العمر هم حادث نشده، چون انسان قصیر العمر مقطوع العدم فرزند، اون انسان یک ساعته طفل فقیر میدونیم دیگه الان باقی نیست، 72 ساعت گذشته. اگر بچه ایه که هر 2 ساعت باید شیر بخوره، بعد از 72 ساعت دیگه باقی نیست. اگر الان وجودی در خارج برای انسان و حیاتی باشه، منوط به اینه که اونی که حادث بوده عبارت بوده از انسان بزرگ متحمل آتش. خب استصحابم میگه اون حادث نشده. اگر اون حادث نشده، من شکی در بقاء کلی ندارم، کلی وجودش بنده به وجود افرادشه. فرض اینه اگر اون فرد حادث قصیر بوده مقطوع ارتفاعه، طویلم به حکم اصل محکوم به عدمه. نتیجه سن اینه که من الان شکی در بقاء کلی ندارم تا بخوام استصحاب بقاء کلی رو بکنم، شکی ندارم به برکت جریان اصل در ناحیه اون فرد طویل العمر. اثری نداره الان، ما گفتیم دیگه. شما فرض کنید اثرش معارضه است، خب باید یه اثری داشته باشه تا معارضه بکنه. اثرش معارضه است که خود معارضه که اثر نیست، شما باید یک اثری براش فرض بکنید تا نتیجهش معارضه باشه. معارضه برای دفع لغویت خوبه اونجایی که دلیل داشته باشه، ولی شما استصحاب شما رو داره متعبده به شیء میکنه، یعنی به اثرش. اثرش یا صحت فلاتیه یا تکلیفیه یا یک الزامیه، اون باید باشه، و الا معارضه که اثر مصحح جریان استصحاب نیست. بله، برای دفع لغویت خوبه. اونجایی که استصحاب جاریه، اگر بناشو جاری باشه، برای معارضه لغو نخواهد بود، ولی صرف معارضه که این اثر جریان استصحاب نیست، چون استصحاب تعبد به اثره. میگه شما بگو وضو طهارت داری، طهارت داری یعنی چی؟ یعنی اثر طهارت باز کن، نه که معارضه برش مترتب کن. شما استصحاب شما رو متعبد میکنه به اون امر مشکوک به لحاظ چی؟ حکم مماثل یا موضوع دارای حکمی. ولذا میگن استصحاب عبارت از جعل حکم مماثله در موارد استصحاب حکم، و جعل حکم مماثله موضوع در موارد شبهات موضوعیه.
چرا محسوس نیست که فرد
خفیف اثر خاصی نداره؟ همین مثال دارن مشتبه فرد قتلش یه فرضمون اینه دیگه. حالا ولی ظاهر کردیم که شما اینجوری فرض کنید، مثل همین مورد مثال حیا، و در همین مورد به اصطلاح در بلد مشتبه هم با این فرض که قصیر، شما به لحاظ اون اثری که الان، ولی دیروزم براتون مثال زدم، طرف بعد از آنی که تو دریاست، حالا شک کرده که آیا اونی که خارج شده بول بوده یا منی بوده. اگر بول بوده هیچ اثری نداره، چون فرض اینه که الان تطهیر کرده دیگه، تطهیر کرده از بول تو دریا. تو دریا دیگه تعدد غسل معتبر نیست، تعدد غسل معتبر باشه محققه. یا اگر در غیر این فرض دریا، فرض کنید شخص بعد از خروج بول قطعی یقین پیدا میکنه قبلا یک بلدی از او خارج شده مردد بینه بول و جنابه، خب دیگه اینجا اون فرد قصیر الان اثری نداره، چون اگر بول بوده یا نبوده، اگر بول هم بوده الان اثری نداره، چون الان به یک بول قطعی نجسته. ولی این طور نیست که بول بودن اون الان یک اثر فعلی در حق این مکلف داشته باشه. اگر اون وقت التفات بود خوب بود، در منجزیت علم اجمالی که چرا ما اونی که جاری لازم ندونست، اونی که لازم ندانستیم برای جریان استصحاب لازم ندانستیم، اما بر منجزیت علم اجمالی التفات شرطه. ولذا کسی اگر بعد از قتل خودش علم اجمالی پیدا بکنه، اونی که بعد از قتل علم اجمالی پیدا بکنه، شما یه دستتون رو شستید، نه از باب نجاست، شستید از باب مثلا کثیفی آلودگی، بعد علم اجمالی پیدا میکنید یا دستتون نجس شده یا عباتون نجس شده. این علم اجمالی تأثیری داره. این از قبیل اینه که یا خلاصه اونی که هیچ اثری نداره یا اینی که اثر داره. اگر دستم نجس بوده هیچ اثری نداره مگر یه ملاقی برش فرض بکنید. فرض اینه شما دستتون رو شستید، بگید حالا من علم اجمالی دارم، دیروز که هنوز دستم رو نشسته بودم یا دستم اصابت به یک نجسی کرده یا عبای من، اون نجس یا به دست من اصابت کرده یا به عبای من، این که یه علم اجمالی منجس نیست.
میگوییم که هر وقت جاری میشدم تعارض رو هم نمی
کنم. جاری نمیشه
هر دو عرض جاری بوده
اصل عدم حدث اثر و عدم حدث بحثون به لحاظ منجزیت علم اجمالی، یعنی علم اجمالی من اینجا منشأ تنجیز نیست، چون علم اجمالی جایی منجزه که علی کل تقدیرن اثر داشته باشه. پس این علم اجمالی میره کنار. حالا آیا استصحاب جاری میشه یا نمیشه، اون امر آخر که حالا بحث بحثه. و الا این که به اصطلاح یا دیروز نجس بوده دست یا دیروز نجس بوده عبا، بعد از آنی که التفات به اون امروزه، این علم اجمالی منشأ تنجیز نیست، چون شرط منجزیت علم اجمالی اینه که علی کل تقدیر اثر داشته باشه. خب اگر دست من نجس بوده هیچ اثری نداره. اثر نجس بودن دست من حالا که رفتم شستم چیه؟ دیگه اینا آثار و اموریه که بر مباحث علم اجمالی مترتبه که مراجعه کنید اونجا، که حق دارن اونایی که مؤکل میشن در علم اجمالی و ارکان منجزیتش و شروط تنجیزش و اسباب تنجیزش. خب کلام اینه که ما نحن فی، خیلی فاصله اینگه فروغ و ریزه ها رو که چیز میکنید، از بحث اصلی اینه که آیا با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، عدم حدوث انسانی که مقاوم باشه، دیگه شکی در بقای انسان اینجا باقی نمیمانه، و وقتی که شکی به تعبد شارع باقی نماند، استصحاب بقای انسان یا استصحاب بقای انسان حی جاری نخواهد بود، چون شکتون در بقا مسبب از شک در حدوث یک فرد طبیعی است که اصل جاری در اون نفی وجودش رو کرد و با نفی وجود اون احتمال بقای انسانی وجود نداره. این اشکال و انقلتی است که به جریان استصحاب کلی قسم ثانی مرحوم آخوند مطرح کرده. هم عرض کردم که مرحوم آخوند مطرح فرموده، هم شیخ، و هر دو بزرگوار جواب دادن به یک جواب مشترک و دو جواب مختص به مرحوم آخوند. اما جواب مشترک که جواب اول مرحوم آخونده، ما سابقا اینجای کلام مرحوم آخوند قدس سره اینجوری که الان میخوام عرض بکنم توضیح میدادیم، بیان می کردیم، ولی یک کلام دیگه ای رو برخورد کردم که حالا بعد در این مجال متعرض می شم. اونی رو که تا حالا بیان می کردیم این گونه بود، اشکال اول مرحوم آخوند به و همینطور اشکال شیخ به سببیت و سببیت در مقام. این که شما دارید میگید استصحاب عدم حدوث فرد طبیعی، چی میخواید ازش نتیجه بگیری؟ اینه که کلی باقی نیست. خب چون اونی که با استصحاب بقاء کلی درگیره عدم بقاء کلیه، استصحاب میگه کلی باقیه. اگر یک معارضی بخواد داشته باشه اینه که بگه کلی باقی نیست. کلی باقیه مفاد چیه؟ کانه ناقصه. کلی قبلا وجود داشته، قبلا انسانی اینجا وجود داشته، الان هم میخواید بگیم اینجا انسان وجود دارد، بقاء انسان اینجا، نه اینکه تحقق الانسان. میخواییم بگیم قبلا اینجا انسان وجود داشت، الان هم اینجا انسان وجود دارد. این مفاد کانه ناقص است دیگه. شما میخواید نفی این مفاد رو نتیجه بگیرید. اگر نفی این مفاد رو بخواید نتیجه بگیرید، باید یه لیسته ناقصه ای درست بکنید، بگید که انسان اینجا وجود ندارد. اینه دیگه اونی که درگیر میشه. در حالی که شما با لیسه تامه میخواید به این نتیجه برسید، و این از اون اصل مثبتهای خیلی تنده، دیگه خفیه و مفیه و اینا درش نیست. تو دقت کنید عبارت ما آخوند اینجا قبل اینجوری معنا میکردید. من آخوند میفهمد که شما دارید مفاد لیسه تامه رو میگید، قبلا اینجا انسان حادث نشده، اون انسان طویل. شما با استصحاب عدم حدوث فرد طبیل، خود این مفاد لیسه تامه است دیگه، این عبارت مرحوم آخوند در انقلت این بود که استصحاب عدم حدوث فرد طبیل، عدم حدوث فرد طبیل یعنی چی؟ یعنی لیسه تامه، عدم تحقق فرد طبیل. میخواید نتیجه بگیرید عدم بقای کلی را اینجا.
خب حالا
اونی که تو عبارت مرحوم آخوند داره لازم نیست ما اضافه کنیم. کلام اینه که شما شک دارید که کلی وجود دارد اینجا یا وجود ندارد، استصحاب بقای کلی رو که دارید میکنید، این مفاد مفاد کانه ناقص است. اگر چیزی بخواد اینو نفی بکنه، لیسه ناقصه باید اینو نفی کنه. اینجا انسان وجود دارد، نقیضش اینه که اینجا انسان وجود ندارد. خب اونی که میخواد این نقیض رو اثبات بکنه چیه؟ که اینجا انسان وجود ندارد، استصحاب عدم حدوث فرد طبیل، استصحاب عدم تحقق فرد طبیله. خب استصحاب عدم تحقق فرد طبیل لیسه تامه، میخواد ازش نتیجه بگیرید چی؟ عدم بقاء فرد طبیل را اینجا. که عدم بقاء فرد طبیل نتیجهش این باشه که دیگه شکی در بقاء فرد طبیل من ندارم، ولی استصحاب بقاء فرد طبیل جاری نمیشه، چون شک ما مسبب از اینه که آیا، حالا به تعبیری که مرحوم آخوند کرده، کون الحادث هو الفرد الطبیل اولا، نه مسبب از حدوث فرد طبیل و عدمه. این عید عبارت مرحوم آخونده، ایشون میگه شک ما در بقای کلی مسبب از چیه؟ مسبب از یک مفاد کانه ناقصه است. کون الحادث ذات الفرد الطبیل، کون الحادث ذات الفرد الطبیل کانه تامه یا ناقصه؟ ناقصه است دیگه. کون الحادث انسان طویل العمر، خب کون الحادث خب الانسان طویل العمر، این مفاد کانه ناقصه است. شما اینجا با استصحاب اگر تونستید نفی کون الانسان هو طویل العمر رو اثبات بکنید، که به چیه؟ به لیسه ناقصه. خیلی خوب، دیگه جا برای استصحاب مفاد کانه ناقصه باقی نخواهد بود. اما شما دارید با چه چیز اینو میخواید اثبات کنید؟ با استصحاب عدم حدوث فرد طویل، یعنی استصحاب عدم تحقق فرد طویل العمر. استصحاب عدم تحقق یعنی لیسه تامه. شما با لیسه تامه یعنی عدم وجود فرد طویل میخواد چیکار بکنی؟ بگید عدم اتصاف حادث
به انه قلیل، که با این عدم اتصاف الحادث به انه قلیل بزنید تو سر اتصاف بقای کلی، خب خیلی اصل مثبته، معنا نداره شما با استصحابی که مفادش لیسه تامه است مفاد لیسه ناقصه رو اثبات کنید. مثال برتون بزنم، مثالی که قبلا گذشته، شما میگید که تو این حوض یه وقتی آب کر نبود، اولی که اون صانع این حوض رو ساخت اون وقت که توش کری نبود، یه مشک آبی رو الان آوردن گذاشتم تو این حوض، نمیدونیم این مشک آبی که الان اینجاست به مقدار کره یا نه، مقدار آبی که محتمل کریه باشه، نمیدونم مشک اینقدری داریم یا نداریم، الان یه بشکه دیگه قولی تو کاری نداره دیگه، به جای مشک یه بشکه آبی آوردن تو این گذاشتن، یه بشکه از این بشکه های پلاستیکی که خیلی هم آب میگیریم، نمیدونیم این به مقدار کره یا نه. میگیم اون وقتی که هنوز این بشکه رو نذاشته بودن این حوض درش مقدار کر وجود نداشت، استفاده میکنم میگم الان هم کری در اینجا نیست، این مفاد مفاد لیسه تامه، قبلا نبود کر الان هم نیست، اما اثبات میکنه لیسه ناقصه رو عدم اتصاف هذا الماء بالکریه، عدم اتصاف این آب به کریه مفاد لیسه ناقصه، اما عدم وجود کر در این حوض لیسه تامه. دست نجس من خورده به آب این بشکه، اگر این آب آب کر نباشه این آب نجس شده، با استصحاب عدم وجود کر در این حوض اگر بخواید اثبات بکنید عدم کریت این آب موجوده در این حوض رو، این رو که همه میگن اصل مثبته دیگه، معنای این که شما با لیسه تامه بخواید اثبات مفاد لیسه ناقصه رو بکنید اصل مثبته، یعنی این با عدم وجود عدم اتصاف میخواید اثبات کنید، با استصحاب شما عدم اتصافتون حالت سابقه نداره، نمیتونه اگر یه وقت این آب بود قبلا کر نبود روش آبی زمینه کردید نمیدونید کر شد یا نه، اینجا میگید که قبلا همین آب کر نبود، این آب متصف نبود، الان شک که در اتصاف دارم، اتصاف میکنید چیو؟ عدم کریت این آب رو، عدم اتصاف رو، این میشه استصحاب مفاد لیسه ناقصه حدوثا و بقاءا، قبلا متصف نبود این آب به کریت، چون که میدونم قبلا کمتر از کر بود، یه مقدار زمینش کردیم نمیدونیم الان کره یا نه، استصحاب عدم کریت در اینجا جاریه، نتیجتا اینه که دستی که به این آب میزنید آثار عدم کریت برش باره، کلو الماء اذا لم یبلغ قدر کرن لم ینجس شیء، بر اینجا منطبقه، دستی که بهش زدید محکوم، این آب محکوم به نجاسته، ولی یه آبی که همون ابتداعا اینجا آوردن رفتن از توی دریا یک جا این ظرف رو زدن زیر دریا و یک جا تو این آب قرار دادن، اون وقت تو دریا بود که فوق کر بود، حالا که تو این ظرف قرار گرفته خب کریت محتمل داره، یعنی هیچ حالت سابقه ای که این آب کر نبوده نداریم، ولی که اول ما تحقق آب در این ظرف ممکنه کر باشه، خب شما با استصحاب عدم تحقق کر در این ظرف به حضرت عباس، یه وقتی تو این ظرف آب کر می نبود اون وقتی هیچ آبی نبود، تو این ظرف آب کر نبود دیگه، شما بگید حالا که این زدیم زیر دریا و آبی توش قرار گرفت نمیدونیم الان کر در این ظرف قرار گرفته یا نه، استصحاب میگه الان هم در این ظرف کری وجود نداره، خب این مفاد لیسه تامه خوبه، این برای نظرتون خوبه که اگر نظر کرده بودید تو این ظرف کری آب باشه اثر رو برش مترتب بکنید و نکنید، اونجایی که نفی و اثبات، اما اونجایی که اون عدم اتصافی که ما میخواییم نیست، عدم به لحاظ محلش دیگه، ولی به لحاظ محلش فرضمون اینه که مجموع فرض کردیم وجوده، وجود کر در این ظرف و عدم وجود کر در این ظرف، این که لیسه تامه وجود و عدم وجود، لیسه تامه و کانه تامه، تحقق و عدم تحقق. خب اثبات مفاد لیسه ناقصه با مفاد لیسه تامه، خب خیلی هست مثبت روشنم هست، همین مثالی هم که عرض کردم مثاله ما نحرفی از این قبیله. شما دارید میگید که در این مکان فرض طویل العمر موجود نشده، متحقق نشده، این لیسه تامه. چی میخواید نتیجه بگیرید؟ نتیجه میخواید بگیرید که اون موجود اینجا متصف به طول نبوده، متصف به جنابت نبوده، متصف به اون انسان مقابل نبوده، تا معارض با استصحاب بقاء انسان کلی قسم ثانی بود. میخواییم بگیم که الان اینجا اون کلی انسان الان وجود داره، شما میخواید این نتیجه رو بگیرید. خب شما با لیسه تامه اولا یه نتیجه باید بگیرید، لیسه ناقصه، بعد لیسه ناقصه رو بگید که با مفاد کانه ناقصه ناسازگاره و سببیت و مسببیت رو بر این اساس بخواد درست بکنید. در حالی که در ما نحنفی این از ناحیه این که اثبات مفاد لیسه ناقصه با لیسه تامه اصل مثبته، کما در اون مثال متقدم. این اولا
چرا باید یه نفس
چون بناس مرحوم آخون عبارتش اینه، وجود کلی در اینجا اگر بخواد الان یک انسانی وجود داشته باشه، شما میخواد استثاب بکنید بقای کلی رو، نبودش به چیه؟ نبود کلی به اینه که شما میگید
طویل نباشه
دارید این مفاد کانه ناقصه است. طویل نباشه، طویل حادث نشده، یا اون حادث طویل نباشه. چون یک کلمه زود میگید و خلاصه با اون مسامحه رد میشید. کدومش؟ حادث طویل نباشه، کانه ناقصه است. طویل حادث نباشه، طویل حادث نشده، لیسه تامه. کدومو میخوای؟ استصحاب مفاد لیسه تامه بود، طویل حادث نشده، اما اونی که میخوای نتیجه بگیرید میخوای بگید این حادث طویل نبوده. خب حادث طویل نبوده با طویل حادث نشده که اثبات نمیشه مگر به اصل مصفه.
مرمون
میگه خواهی
تو
علمه
که از همه
اول
ما
بیاد
به
قید
همینجا،
این یه اصل دیگه. فعلا این انقل تو داریم جواب میدیم، انقل این بود که با استصحاب عدم حدوث فرض طویل که مدعی انقل قائل به سببیت میگم، با استصحاب عدم حدوث فرض طویل نفی میکنیم این که حادث طویل بوده، با استصحاب عدم حدوث به فرض طویل که مفاد لیسه تام است بخواییم چه کار بکنیم؟ نفی کنیم اتصاف حادث به انه طویل. خیلی هست مثبته.
همین سختی تعبیر کردن به این دوتا میشون نمیده که ارخی مفاد فرض نمیشونیم.
عرض کردم شما سختی تعبیر فرض این اطلاق دلیل استصحاب موردی که جهل نشده، شما کبرای استصحاب میخواید تصویر بکنید. شما در این مثالی که عرض کردم با استصحاب عدم وجود کر در این حوض میتونید عدم استصحاب رو اثبات کنید؟ نفس یقین حساب میکنه، میگه که میگه قبلا کر اینجا وجود نداشت، الان هم میگیم کر وجود نداره، این آب متصف به کریت نیست، شما رو در استصحاب به اون مقداری متعبد کردن که بهش یقین دارید، اون اثر متیقنتون رو بار بکنید. متیقن شما عدم وجود، اثر عدم وجود رو بار کنید، اما متیقن شما که عدم استصحاب نبود. میدونم تو این مثال شما میخواید بگید که استصحاب، استصحاب عدم وجود خود در این حوض اثبات میکنه عدم استصحابی. در حال به هر حال محققین این رو قائل نیستن. نه بالاخره این استصحاب و آیون قائل نیستن، حتی اونایی که لوازم خفیه هم میگن، مثل من آخون جاریه، مثل مرحوم شیخ میگه جاریه که مرحوم شیخ که بانیه این حرف شده و یک کمی از سبسته شل کرده، خود شیخ هم قبول داره که در اینجور موارد اصل مفاد لیسه تامه اثبات مفاد لیسه ناقصه و عدم استصحاب رو نمی کنه.
من شرعی نیست یعنی مفاد کانه تامه مقمول کانه ناقصه رو از بین میبره، اتصاب
استصحاب از بین میبره، اگر از بین ببره کافیه دیگه. خب معناش اینه که پس بنابراین همینی که ما همینو میخواد میگفته مثبته دیگه، ما میگفته مثبته دیگه، ما همینو میخواد میگه مثبته دیگه، بیش از این نمیخواد. این اولا مراجعه کنید. ما قبلا این اشکال شیخ و مرحوم آخوند رو اینجوری تقریر میکردیم، مرحوم اصفهانی قدس سره این اشکال اول مرحوم آخوند که در کلام شیخ هم آمده به بیان دیگری مطرح فرموده، به بیانی که کنهو مشابهش تو کلمات مرحوم محقق یزدی صاحب عروه در حاشیه مکاسب به مناسبتی مطرحه. مرحوم سید سببیت و مسببیت رو مطرح کرده و تقریری کرده از اون اشکال، اشکال رو به گونه خواسته جواب بده. کلام مرحوم اصفهانی رو با اون آدرس هایی که میده مراجعه بکنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین. روز شنبه آینده انشاءالله بحث رو دنبال میکنید. به عین وجود فرده که در اشکال دوم هم آخوندیه حق اینه که به عین وجود فرده، و چون به عین وجود فرده که سببیه
گفتن بدتره نه بدتریتی حالا که به عین وجود فرد که شد، پس بنابراین حکومتی نیست در بین. و وقتی حکومتی نشد شما نمیتونید بگید که دیگه اینجا کلی باقی نیست، آخه شما بناسی میخواید نفی وجود کلی رو اینجا